گومیشان یک خیابان خاکی دراز دارد و خانه‌های چوبی و چادرهای ترکمنی در دسوی این خیابان نشسته بودند و گومیشانی‌ها صبح که می‌شد به گومیشانی‌ها مهربان سلام می‌کردند. و این که می‌گوییم خیابان، مقصود من همان جاده خاکی است که از قرچای می آمد و به کنار دریا می رفت و گومیشان با این خیابان دراز شکل ابتدایی یک شهر را پیدا کرده بود. گومیشان سوای چندین دکان کوچک یک بقالی نسبتاً بزرگ داشت که آرخای گومیشانی صاحب آن بود. جنس می خرید و می فروخت از هر نوع، کاغذ سیگار داشت و توتون و کبریت و سوزن و پارچه و چای و میخ و شربت لیموناد و خرمای خوزستان و هزار چیز دیگر. و پهلوی همین بقالی یک چایخانه بود که با چوب ساخته شده بود و مردم شبها جلوی چایخانه یا توی آن جمع میشدن، حرف میزدن، چای میخوردن و پول خوردی هم میدادن و اگر نداشتن بدهکار میشدن و بعدها هر وقت که داشتن نصف کیسه جو میدادن یا کمی پشم یا یک تکه پوست و یا پر لا یا مرغان دریایی حلال گوشت دیگر. توی اینچه برون یموت ها بعضی کارگرها بعضی کارگر بعضی های دیگر بودند، مثل اولدوز و داشلی و آرپا و قربان محمد و خیلی های دیگر. این که کسی برای دیگری کار کند و مزد بگیرد یک رسم ترکمنی نیست. هر ترکمنی برای خودش و خانواده اش کار می کند، یعنی می کرد، برای خودش هم درآمدی داشت کم یا زیاد، مگر آنکه کسی یاوری می خواست که در این صورت همه بدون چشم داشتی برای یاوری خواه کار می کردن اما در این چوبرون همچنان که گفتیم مدتها بود که این رسم ور افتاده بود. دلیلش هم روشن بود، خیلی ها از جاهای دیگر آمده بودند به این چوبرون دست خالی با کلاهی و تنپوشی و خنجری و تفنگ سرپری و گفته بودند سلام، ما آمدیم اینجا بمانیم. کلان اوجا خیلی از این جوانها را جواب میکرد و بر میگردان سر خانه و زندگیشان، اما بیان میش و آقایلر این کار را نکرده بودند، جا داده بودند و کار اما به ندرت زمین و گله. بیان میش میگفت ما هم که اومدیم چیزی نداشتیم به جز چند تا گوسفند و مقداری سکه طلا و نقره، حالا اگر چیزی داریم محصول جون کندن خودمونه و مرحمت خدا. درخت و زمین این خوب نیست که یموت ها سر و پا برهنه به این چه برون بیاند، دسترنج ما رو مفت بگیرند. اینجا زمین خوب هست و مرتع خوب، اینجا اونها که میان باید کمی کار کنند، پول در بیارند، دونه بخرند، بپاشن روی زمین، گاواهنش هم با ما، دیگه چه دردی دارن؟ اما همه جوانهای از راه رسیده پی این برنامه نرفته بودند و همین هم خیلی از این چه برونی ها را حسابی تنبل کرده بود، مثل عراز دردی و حاج بردی که نان به همت دیگران میخوردن و سکه های نقره و تلاشان که افزون میشد محصول افزون کاری کارگرهاشان بود. زمین ها و گله هایشان را داده بودند دست چند جوان و خودشان ولو شده بودند توی سایه تابستان و آفتاب زمستان و انقدر تکان نخورده بودند که فلج شده بودند. در گومیشان اما هنوز هم کم و بیش همان رسم قدیم کار کردن برای خود برپا بود. شهری شدن گومیشانی ها به آن حد نرسیده بود که کارگری و کارفرمایی کنند، گرچه زیر فشار حکومت باج منال و اجاره بها به رضاخان می دادند و گرچه بقال و عطار و سلفخر و پیلور همه رد پای شهری بودند و نشانه های بهره کشی، و اگر شکار مرغ و ماهی نبود شاید تا آن روز که آتمیش اوجا به سوی گومشان می آمد، خیلی ها دین پیلور و سلفخر برگردنشان بود. اکنون که نگاهی به درون گومیشان انداختیم و گومیشانی ها را مختصری شناختیم، چشم می دوزیم به مدخل همیشه باز گومیشان. سواری جوان چهار نعل به جانب گومیشان می آمد و آمد تا نخستین خانه های چوبی و آنجا آهسته کرد. بچه ها این گوشه و آن گوشه سرگرم بازی بودند و زنها در رفت و آمد و گفتگو. نگاه بچه ها و زنها کشیده شد به سوی سوار غبارآلود ناشناسی که آهسته و مشکوک در خیابان گومیشان پیش می آمد. سوار زیبا بود، همانقدر که آلای گومیشانی، که صورت دختران جوان را وقتی از کنارشان می گذشت چون گل انار می کرد. بچه ها بازی فرو گذاشتند و خیره ماندند. زنها جلوی دهان را با چهار قدهای گلدار پوشاندند. این غریبه که اونقدرها هم غریبه نیست، از کجا میاد؟ پسری آهسته به رفیقش گفت: آلای خودمونه؟ نه، مثل آلای خودمونه. بچه ها آرام آرام نزدیک شدند و نگاه کردند و همراه شدند. آتمیش به یاد آن غروبی افتاد که ساربان گوکلانی به این چه برون آمده بود و چه استقبالی. آتمیش به جمعی از بچه ها رسید که از روبرو می آمدند. یکی گفت: دو تا تفنگ داره. دومی گفت: سه تا، دو تا به بال اسبش بسته به بغله، نوشته اشتباه چاپی، دو تا به بغل اسبش بسته، یکی هم انداخته کولش. سومی که از جانب دیگر میدید گفت: سه تا تفنگ داره. و یکی که دور اسب گشته بود با حیرت گفت: خدا جون، پنج تا داره، پنج تا. پس تفنگ فروشه؟ نه، شکارچیه، حتما خیلی مرغابی میزنه، خنجر هم دو تا داره. بچه ها آتمیش را تقریبا محاصره کرده بودند. برای آنها آتمیش مثل خواب و قصه بود. برای آنها آتمیش از دنیای دیگری می آمد، از دنیای پیران قصه گو، دنیای گلن اوجای وحشی افسانه‌ای. آتمیش اسب را نگه داشت و خجل به بچه ها نگاه کرد. دیگر نمی توانست جلو برود. سلام. بچه ها دست جمعی جواب دادند: سلام. من چادر اقشام گلن رو می خوام. بچه ها خندیدند. اقشام اینجا خونه داره، چادرش سر زمینه. من خونه اقشام گلن رو می خوام. بچه ها باز هم خندیدند. یکی با انگشت پشت سر آتمیش را نشان داد: رد شدی، خونه سومه، از اون طرف. آتمیش پیاده شد و سر اسب را گرداند و آهسته به راه افتاد. یکی پرسید: تو برادر الله هستی؟ من خود الله هستم. شوخی میکنی، الله خونه خودشو بلده. پس پسر عموی الله هستم. ممکنه باشی. از کجا میایی؟ از این چه برون یموتی ها. بچه ها شگفت زده به اون نگاه کردند و گفتند: اومدی به جنگی؟ نه، اومدم احوال پرسی کنم. پس چرا این همه تفنگ داری؟ آتمیش لحظه ای واماند. بچه های فضولی مهربانی بودند. فکر کردم ممکنه شما بخواید با من بجنگید. گفتم بد نیست چند تا تفنگی با خودم داشته باشم. یکی از بچه ها خندان گفت: ما فقط با غاز و مرغابی می جنگیم، تو که غاز و مرغابی نیستی، هستی؟ همه بچه ها خندیدند و آتمیش نیست. نه، من آتمیش اوجا هستم، پسر گالان اوجا. او خدا جون، من اسمت رو شنیدم، آتمیش اوجای اینچه برونی. پدرم میگه تو دشمن قبیله خودت هستی. راست میگه؟ ترکمن دروغ نمیگه، اما من دشمن مردم بد هستم، چه یموت باشن چه گوکلان. ما اینجا مردم بد نداریم، آتمیش اوجای اینچه برونی. بچه ها جیغ و دادشان بلند شد: اینجاست، اینجاش، اینجاست، خونه اخشام گلن اینجاست. و یکی بی جهت پرسید: الله، پسر اخشام گلن هم پسر گلن اوجاست نیست؟ بله برادر. ناگهان صدای فریاد لرزان و پیری برخاست و آتمیش را شوقی که در تنین آن صدای پیر بود تکان داد. آه خدای من، خدای من، مثل این است که خواب میبینم. این آتمیش اوجای یموتیه؟ بچه ها و آتمیش به جانب صدا نگاه کردند. این پالتای ساربان بود که می آمد و فریاد کشان می آمد: آتمیش خان، آتمیش خان، خودتی؟ خودم هستم پیر مرد، چرا اینقدر سر و صدا راه می اندازی؟ سلام آتمیش خان به گومیشان ما، خوش آمدی، قدمت روی چشم، عجیب عجیب، اصلا باور نمی کنم. پالتا که به آتمیش رسیده بود دست دراز کرد، دست آتمیش را فشرد، یک لحظه به او نگاه کرد و بعد چه صادقانه دستهایش را به دسو باز کرد و آتمیش را در بغل گرفت. خواب هم نمی دیدم، خواب هم نمی دیدم، آه پسرم، هرگز گمون نمی کردم تا روزی که زنده ام تو رو باز ببینم، هنوز هم باور نمی کنم. آتمیش یموتی در قلب سرزمین گوکلنها، همه چیز تغییر می کنه، همه چیز درست میشه. من این روز رو که یکی یموتی تند خو با مهربونی در خیابان گومیشان قدم میزنه و با بچه ها گفتگو میکنه به فال نیک میگیرم و هیچ وقت از یاد نمیبرم. اگر باید اوچی اینجا بود پیش پای تو، اگر میشناختت، شتر قربونی میکرد و طلا میریخت. بچه ها شادمانه و حیران نگاه می کردن. این کیه که پالتای آروم رو به جوش آورده؟ این کیه که بایات کد خدا اگر می شناختش براش شطور قربونی می کرد؟ پالتا به بچه ها نگاه کرده گفت: شما که نمی شناسیدش. و تازه تفنگ ها را دید و سبکسری فرو گذاشت: هنوز هم از اونها استفاده می کنی؟ اگر نمی کردم حالا اینجا نبودم، نشم کنار قرچای افتاده بود. پالتا سری به نشانه آری آری تکان داد: مسلمه، با اون کارها که تو کرده ای و می کنی شب هم باید با چشم باز بخوابی، تازه اگر خوابیدنی در کار باشه. و بعد پالتای پیر از گله گذشت و دستی بگذار بگذریم بر شانه آتمیش گذاشت، آتمیشی که اشاره پالتا را به رخنه ترس نپسندیده بود. پالتا رو گردان به طرف بچه ها و گفت: میبینیدش؟ خوب نگاهش کنید. از اون آدم ها نیست که زیر دست و پا ریختن و شما هر روز خیلی هاشون را میبینین، نه، او تک و تنهاست، مثل نداره، یک ترکمن واقعی قدیمی که از قدیم جا مونده از اون تیرانداز هاست که قزلالا رو در دهن مرغ ماهی خوار میزنه، اما یک ساچمه هم به نوک مرغ نمیخوره. اون منو از مرگ بد نجات داد، کاش که بودید و میدیدید. پالتا نمایشی ترتیب داد. من اینجا ایستاده بودم، دور تا دورم را جوانهایی گرفته بودن که قصد زدن داشتن، همینطور که شما دور تا دور ما گرفتید، اما شما محبت دارید، اونها نداشتن. برادر بزرگ آتمیش، همین آتمیش روبروی من ایستاده بود اینجا، یکی هم درست پشت سر من اینجا که میخواست منو بکشه. برادر بزرگ آتمیش، همین آتمیش، چیزی برای حمایت از من نداشت جز زبون خوش که اون رو هم داشت از دست میداد. ایستاده بود و میلرزید که این جوون که میبینیدش از 50 قدمی سوار بر اسب تفنگش رو کشید و زد، نه به برادرش خورد نه به من، درست خورد وسط قلب اون آدمی که پشت سر من داس کشیده ایستاده بود. داس؟ بله داس، کاش که بودید و می دیدید. من اون برد رو نمی دیدم، اما وقتی برگشتم و نگاه کردم هنوز داس و دستش بالای سرم بود، تیر آتمیش خان هم توی قلبش. خیال می کردی که تیر پیچیده من و پالاس خان رو دور زده و خورده به قلب اون بیچاره بخت برگشته. اما راستش جوون بود، خیلی جوون، حیف شد که مرد. زن داشت نه؟ بله سارمون، زن داشت، بچه هم داشت، پدر و مادر و قوم و خیش های دیگه هم داشت. حالا به من فرصت میدی که عموم ببینم؟ البته، اما او که الان توی خونش نیست، مرد و کار رو فقط شب توی خونه پیدا میکنی، آقشام حالا باید سر گله یا زمین باشه توی صحرا. تنگ غروب برمیگرده، من تو رو به خونش میبرم و میشناسونمش. ممنونم ساربان، من اسم دارم جوون، اسم من پالتاس، به من بگو پالتا و خوشحالم کن. پالتای ساربون، از آتمیش چنون افسانه‌ای نساز که پایانش دل بچه ها را بسوزنه و به گریشون بندازه. پایانش دست خودت آتمیش یموتی، خودت فکر بچه ها باش. پالتا و آتمیش چند قدمی پیش رفتن، بچه ها ایستادن و نگاه کردن. مرد قصه هایشان از راهی دور آمده بود، از دور دیدنش لذتی غریب داشت، فاصله تصویر را عمیق می کند. پالتا جلوی خانه تک اتاقی آخشان گلن ایستاد و گفت مادر الله، مادر الله. بله یالت پالتا، برای شوهرت مهمون اومده، مهمون خیلی عزیز از راهی خیلی دور، میتونه بیاد تو؟ مهمون حبیب خداست پالتا، و خونه ما خونه مهمون، اما مرد من منزل نیست. عیب نداره مادر الله، این مهمون غریبه نیست، آتمیش اوجای این چبرونیه، پسر عموی الله است، برادرزادی شوهرت، بیا نگاهش کن. مادر الله لای در را باز کرد و سرک کشید، نگاه کرد و به لکنت افتاد. خدا حفظت کنه جوان. الله راست میگفت، تو خود الله هستی، بیا تو، بیا تو، خستگی در کن و چیزی بخور تا عموتو خبر کنیم. آتمیش پرسان به چشمهای پالتا نگاه کرد. در سراسر یموت هنوز رسم برام بود و چه سخت که هیچ مردی پا به درون چادر دیگری نگذارد مگر آنکه مرد چادر داخل چادرش باشد و یا همراه خود مهمان وارد شود. در گومیشان گوکلانها این رسم مختصری تکان خورده بود و گاهی نزدیکان صاحب چادر هم می توانستند مهمانی به درون چادر یا خانه ببرند و خود ناظر و حاضر باشند تا مرد خانه از راه برسد. مسلم این بود و هست که مرد غریبه اگر در دور افتاده ترین نقطه دنیا هم با زن ترکمن به خلوت می نشست، نمی توانست به او چپ نگاه کند. زن ترکمن نجابت را علنگوی طلا و گردن بند جواهر نشان نمی داند که گاه باشد و گاه نباشد. زن ترکمن یعنی ذات نجابت ترکمن، و ترکمن به چنین نجابتی فخر هم نمی کند. اما ترکمن می گوید انسان وسوسه پذیر است، وسوسه گناه، پس چرا باید کاری کرد که شرایط وسوسه پدید آید؟ آتمیش نگران ایستاده بود که پالتا آهسته گفت عیبی نداره، وقتی خودش اجازه میده میتونی بری تو، من شب به دیدنت میام، حالا هم اسبتو میبرم خوراک بدم و خوش کنم. آتمیش شرم زده و سر به زیر پا به درون اتاق گذاشت، اما مهتاب را که نمیشود نگاه نکرد. تنها زنان خوب روی هستند که باب درویشی چشم را میبندند. کور باد چشمی که گدای دیدن خوب رویان نیست. آنجا در گوشه اتاق دو تکه از خورشید، دو چشمه روشن، دو خنجر سیاه آتمیش نوجوان را طعم حرارت و تشنگی و سوختن آموخت. باغدا گل دختر آلما به راستی که باغ گل بود، و حکایت باغدا گل و آتمیش حکایت مار بود و گنجشک. همزمان بیاد بیاوریم آرپاچی اگر مرد کشتنی، آرپاچی اگر مرد کشتنی مرد تحمل کردن هم باش، این طور زانوی غم در بغل نگیر. آلنی با چند جلد کتاب، با یک بسته کوچک، با چمدانی که در آن وسایل معاینه و خرد ریزهای لازمش را ریخته بود، با یک گاری دوچرخه ترکمنی در انتظار است تا به جانب روستای محبوبش این چه برون حرکت کند. حکایت باغدا گل و آتمیش حکایت مار بود و گنجشک، ساحر و مسحور. آتمیش مانده بود که چه کند، چشم بدزدد و رو بگرداند که کفر است این کار، چشم بدوزد و باغدا گل را قبله کند که باز هم کفر است، و باغدا گل به نرمی سر برآوردن گندم از خاک پیش پای آتمیش نوجوان از زمین برخاست و ادب کرد. آلما گفت این باغدا گل دختر عموی توه، خواهر الله. بنشین دختر عمو. و باغدا گل به نرمی برگی که در یک پاییزی بی نسیم از درختی جدا شود و بر زمین بنشیند فرو نشست. الله پیش از این باغدا گل را بسیار برانگیخته بود که به آتمیش بیندیشد. الله گفته بود شبیه منه، اما چه شباهتی، در چشمهاش سوز همه زمستانهای صحرا را میبینی، اونقدر تلخ حرف میزنه که خیال میکنی خشخاش تیغ نخورده است. و باغدا گل در بیپروایی رؤیا خودش را سلماز افسانه دیده بود و آتمیش را گالان شاعر خنجرکش. خنجرکش چه تشنگی غریبی دارد با صدای موهوم آب به انتظار نشستن. نگاهش کن، نگاهش کن آتمیش، گندم دوبار گل نمی کند. در بداهه نوازی دوست داشتن امکان تکرار نیست. او را مثل یک قالیچه ابریشمی ریز بافت نونقش خوب نگاهش کن. نگاهش کن باغدا گل، این آخرین مرد آخرین قصه های قدیمی است. دیگر چنین درمانده مغموم قدرتمندی را صحرا نخواهد دید. وجودش را با جامه نگاهت بپوشان و تمامی حجم قلبش را با خون نگاهت سرشار کن. گرسنه‌ای آتمیش؟ گرسنه‌ام مادر. تشنه نیستی؟ تشنه‌ام خیلی. اقشام که آمد باز همان بساط حیرت از شباهت الله و آتمیش بپا شد و اقشام به تاخت رفت پی آتالان، ایلکی، بایات و اوشار و آنها را آورد به تماشا که نگاه کنید یک الله دیگر مال اون طرف صحرا و باز هم بیگانگی می کنند. و ایلکی و آنت آلان سخت محبت کردند و دلجویی، اما بایات و اوشار نشستند و خیره نگاه کردند. نه اینکه از آتمیش بدشان آمده باشد، اما رغبت نمی کردن روی خوش نشان بدهند و با این گلان اوجای کوچک مهربان باشند. آتمیش پرسید الله به این زودی ها نمیاد؟ ایلکی جواب داد نه پسرم، ممکن است 4 روزی کنار آب بمونه. اونها فعلا کومه می سازن برای شکار مرغابی. اقشام حرف ایلکی را دنبال کرد. تا پرنده هست ما هیچ دلیلی برای یمود کشی نمی بینیم. آتمیش گفت شاید دلیلش این باشه که شما نیمی یمود هستید. اینطور نیست. وقتی من به اینجا اومدم مدتها بود که گوکلانها فکر جنگیدن با یمودها را از کلشون بیرون کرده بودند و با وجود این بارها جنگیدن. هیچ وقت ما فقط دفاع کردیم. میون دفاع و تجاوز تفاوت زیادی وجود داره. این که برونی هم تجاوز نکردن. درسته، البته فقط به این دلیل که برادر من بزرگتر اونها بود. اما یه موتهای دیگه چطور؟ اونها هم با ما کاری نداشتن؟ من زبون همه یه موتها نیستم. من فقط یک اینچه برونی هستم. یک اینچه برونی یک یه موته و اینچه برون مرکز یه موت نشین صحرا. اما من حرف دیگه ای دارم. اینجا گوکلان ها متحدن تصمیم گرفتن که دست از برادر کشی بردارن، اما اونجا آقایلر به تنهایی این تصمیم رو گرفت. برای همین هم نتونست به نتیجه برسه و عاقبت همه رو علیه خودش متحد کرد. و من برادرم رو خیلی خوب میشناسم. این روش اونه، این خلق خوی اونه که به تنهایی تصمیم بگیره و همه کارها رو به تنهایی انجام بده. خوب تنها هر چقدر هم که قوی باشه باز ضعیفه. اونها داغونش میکنن. آتمیش دهان باز کرد تا چیزی بگوید. اقشام راهش را بست. لازم نیست به من بگی که پسرهای آقایلر با او هستند. بنابراین تنها نیست. این شوخی ها به درد جوانهایی مثل تو و الله میخوره. حقیقت اینه که خانواده شما تنهاست، تنها و در مخاطره، و خودت هم این را خوب میدونی. تو برای ما نیست که 5 تفنگ بار اثبت کردی، 2 خنجر بسته ای و خرجینت رو هم حتما پار از باروت و 4 پاره کرده ای. تو نخواستی به جنگ ما بیایی، تو خواسته ای از چنگ قبیله یموت، قبیله خودت، جون سالم به در ببری. اینطور نیست برادرزاده؟
بله عمو، همینطوره. من دو نفرشون رو با تیر زدم تا به اینجا رسیدم. من سه تفنگ بیشتر نداشتم، توی راه پنج تا شد. بغداگل پنهانکارانه جنگجوی خود را نگاه می کرد و پالتای پیر هم آمده بود یک گوشه نشسته بود و مزه شیرین پنهانکاری ها را می چشید.
این جبرونی ها قرار گذاشتند که صبح روز بعد تاریسخلا را با عزت و احترام، احترام بسیار، به خاک بسپارند. ارپاچی خبر را شنید و سری بی معنی تکان داد.
آتمیش و پالتا در کنار هم در حاشیه خیابان گومیشان راه می رفتند. ماه در سینه آسمان مهتابی روشنی داشت. مهتابی